بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد چهارم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه شناخت، پدید شناسی. صفحه 133. حق وجود. عالی ترین حق و ارزش وجود داشتن و خلقت انسان از عدم به وجود، همان معنا و حقیقتی است که همه انبیای الهی به خاطر آن مبعوث شدند و آن حق انتخاب و آزادی و اختیار است. اجر ما انبیا در نزد خدا همین بس که زین پس هر که بخواهد خودش به راه هدایت یا زلالت می رود. قرآن. آن فلاسفه‌ای که خود وجود را بزرگترین جبرها و منشأ جبرها می‌خوانند، اگر امکان و آزادی خودکشی را هم به این امر بیفزایند، آنگاه وجود انسان عین اختیار و عرصه انتخاب اوست که می‌تواند اگر بخواهد دوباره به عدم بازگردد. ولی اگر انسان به جاودانگی وجود باور داشته باشد، آنگاه این جاودانگی قلمرو به لامتناهی انتخاب تلقی می شود و در اینجا وجود مترادف آزادی می آید. از این منظر برترین حق و ارزش وجود همان آزادی است، زیرا آدمی به میزانی که آزادی انتخاب را تجربه و درک می کند، جاودانگی را در خود احساس می کند. در واقع جاودانگی محصول آزادی انتخاب است و از آنجا که آدمی هرچی که به آستانه عدم و نابودی و مرگ و فنا نزدیک‌تر می‌شود، جاودانگی را و رضا آزادی را هم عمیق‌تر و وسیع‌تر در می‌یابد و این همان تقوا و راه و روش دوری از دنیاست که در وهله نخست احساس نابودی می بخشد و سپس نور جاودانگی رخ می نماید و حضور خداوند درک می شود. و این است که اکراه و اجبار در دین بزرگترین ملاک گمراهی و ستم تلقی شده است. آن که بخواهد آزادی را تا سرحد جاودانگی بیازماید، راه دین را کشف می کند و روش تقوا و عشق فنا را. پس حق وجود داشتن آزادی است و حق آزادی هم عشق به فناست. حق با چیست؟ در تجربه و ادراک بشری در طول تاریخ، حق با سه میزان متفاوت از سه نگاه متفاوت تعریف شده است: حق قدرت، حق عدالت و حق عشق یا ایثار. اکثریت عامه بشری عملاً حق را با قدرت و صاحبان قدرت می‌داند. این نگرش همواره حق را به صاحبان زور و سلطه می‌دهد. این نگرش به حق برخواسته از نوع خاصی از موجودیت و اندیشه و احساس در بشر است که از منظر دین همان کفر است. این همان حق کبر و استکبار بشر است. و اما گروه دیگری از مردم که همبار اقلیت هستند، حق را به عدالت می دهند. این نگاه برخواسته از نگرش دینی است و بانیانش نیز پیامبران خدا هستند و حامیانش هم مؤمنان می باشند. و اما نگاه و نفس سومی وجود دارد که بسیار کمیاب است و آن حق عشق و ایثار است. حامیان این نگاه عارفان می باشند که حق را فقط به عشق و عاشقان می دهند و بر عدالت و قدرت خط بطلان می کشند. تعریف از حق تعریفی از ذات جهان هستی می باشد. برخی جهان را عرصه ظهور قدرت می دانند، مثل نیچه. برخی جهان هستی را مظهر عدالت می خوانند و ارزشی اساسی تر از عدالت نمی شناسند و برخی هم جهان هستی را مظهر عشق و ایثار می خوانند و می فهمند و پیرو به این حق می باشند. از این سه نگاه، سه نوع جهان و سه نوع انسان و سه نوع زیستن و فهمیدن پدید آمده است. انسان اقتدارگرا میگوید حق با من است و بس. انسان عادل میگوید حق با ماست. ولی انسان عاشق میگوید حق با تو است. من، ما و تو سه مظهر حق است. این مثلث حقیقت است. و اما حق چهارمی هم در برخی از حکیمان الهی رخ نموده است و آن حق فناست که آن سه حق دیگر را نیز در خود داراست. این حق کامل و برتر است. ماسکی به نام انسان، فلسفی نیچه. نیچه انسان را یک ماسک می نامد. این بدان معناست که او در جستجوی یک معنا و هویت حقیقی در خیشتن به هیچ امر راستین و پایداری نرسیده و لذا نیهیلیزم را بنا نهاده است. به لحاظ معرفت عقلی و منطق بشری، فلسفه ای صادقانه تر از نیهیلیزم پدید نیامده است. این همان نگاهی است که اساس حکمت باستان و عرفان را پدید آورده است. آدمی یک ماسک هزار تو می باشد که با برداشتن ماسک نهایی چیزی جز فنا نمی ماند. این ماسک شناسی و ماسک براندازی حرفه اهالی معرفت و باطنگرایان حق جو می باشد. و در دوران جدید شاید انسانی همچون نیچه قادر به براندازی تمام ماسکهای وجود خیش نشده باشد. در مقام سخن بایستی نیچه را از صدیقین و کرام الکاتبین دانست. نیچه انسانی بود که در تمام عمرش بلا وقفه در حال کشتی گرفتن با خیش بود و بالاخره توانست خود را شکست دهد و خاموش سازد و 10 سال آخر عمرش را در خاموشی به سر برد و اسوه این حکمت باشد. خاموشی، راز پوشی، زهر نوشی. زهر حقیقتی که او نوشید هیچ ارزش و معنایی در این جهان برایش باقی نگذاشت. نیچه همه ماسکای صورت بشر را برگرفت و پیامبر پوچی آخر الزمان شد. آنچه که به او چنین قدرتی بخشید، صداقت و وفای او در عشق و خیانت معشوق و استمرار او در وفا بود و انتقامش از خیشتن. او عاشق انسان بود، ولذا به انسان کمترین ترحمی ننمود تا او را به حقش برساند. او پیامبر قهر عشق آخر الزمان نیز هست. کسی که نتواند بر محبوبش قهار باشد، عاشق نیست بلکه فاسق است. و نیچه عاشق بود و لذا همه ماسکای تاریخی و مدرن انسان را برانداخت و حقش را ادا نمود. فلسفه جبر و اختیار. جبر و اختیار از قدیمی ترین مباحث قلم رو به حکمت و فلسفه و روانشناسی بوده است که هرگز پاسخی روشن نیافته تا اینکه به تدریج از عرصه اندیشه بشر حذف و به فراموشی سپرده شده است. در قلم رو به خودشناسی معضله جبر و اختیار در رأس همه امور قرار دارد و لذا در مکتب عرفان علوی هم جایگاه برجسته ای داشته است که پاسخ نهایی بر این دوگانگی و تضاد امری ما بین و برتر است. ولی مسئله اساسی این است که جبر و اختیار در قلم رو به نفس و عمل کرد و اندیشه بشر به راستی درک نشده است و لذا پاسخی هم نیافته است. می دانیم که همه فلسفه ها در تاریخ بشری و نیز همه فرقه های مذهبی بر اساس اصالت یکی از این دو امر پدید آمده است و یا امر سوم و بینابینی مثل فلسفه مشا و اشراق و عرفان و یا فلسفه های اصالت وجود و ماهیت. همه فرقه های بنیادی در جهان اسلام نیز بر یکی از این وضعیت ها پدید آمده است، مثل مکتب قدریه، جبریه، معتزله و امثالهم. در قلمرو به خلقت انسان و در قبال خداوند در یک کلام همه مخلوقات مجبورند، مجبور به وجود داشتن. از منظر وجود و عدم که اساسی ترین مسئله می باشد، انسان نیز مجبور است و مجبوریت همان مخلوقیت است. وقتی وجود انسان جبری باشد، صفات و اعمال و احساسات و افکارش نیز معلول این جبرند و مختارانه ترین اعمال بشری هم تحت شعاع جبر وجود قرار دارند. از این دیدگاه انسان از هر مسئولیتی مبراست و درست به همین دلیل است که همه مکاتب ضد دینی و متحد به لحاظ فلسفی معتقد به انواع جبرها می باشند. جبر وجود، جبر تاریخ، جبر اجتماعی، جبر اقتصادی، جبر روانی، جبر وراثتی، جبر ژنتیکی، جبر طبیعی، جبر متافیزیکی و غیره. گویی آدمی فقط در قلمرو آگاهی و باورهای خود دارای اختیار است و آن این که این جبر را بپذیرد و تصدیق کند و یا این که منکر شود و با آن جدال نماید. نوع اولش باور دینی است و دومی هم باور کافرانه می باشد. اعمال بشر معلول اندیشه اوست و اندیشه او هم معلول احساسات و امیال ناخودآگاه و ناخواسته اوست، زیرا دل آدمی به عنوان مهد بروز خواسته ها و گرایشات و عشق و نفرتش مطلقاً تحت اراده و کنترلش نیست. پس آدمی به لحاظ احساس و اندیشه و اعمالش تماماً مجبور است و این بدان معناست که انسان تماماً مخلوق است و به تدریج به واسطه احساس و اندیشه و عملش خلق و تربیت می شود. ولی انسان مختار است که این مخلوقیت را بپذیرد و یا انکار نماید و این تنها اختیاری است که داراست، یعنی مختار است که مجبور باشد و یا مختار. مجبور بودنش همان تسلیم و مسلمان بودن و مرید اراده خدا بودن است تا آن حد که جبر الهی را بپرستد، ولی مختار بودنش به معنای نبرد با اراده خدا در خیشتن است و لذا این اختیار موجب تضاد و جنگ انسان با خودش می باشد، با افکار و احساسات و کردارهایش. اولی ایمان است و دومی هم کفر. برخی حتی همین حد از اختیار بین مختار بودن و مجبور بودن را هم امری جبری و مشروط به شرایط تربیتی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی می دانند، بدین معنا که انسان تا آنجا که دارای امکانات و آزادی باشد هرگز مجبور بودن را بر نمی گزیند و لذا اختیار کردن جبر الهی هم از سر ناچاری و ناتوانی می باشد. یعنی مؤمن یا کافر بودن هم امری مربوط به شرایط است و لذا نوعی جبر است و نه از اختیار. به همین دلیل همه ثروتمندان و صاحبان قدرت‌های دنیوی بسیار به ندرت اهل ایمان هستند و اگر هم باشند از مکر و نمایش است و مذهبی مشرکانه و منافقانه می باشند. این است که دین متعلق به طبقات ناچار و فقیر و تحت سلطه می باشد تا وضع خودشان را توجیه و تقدیس نموده و خود را با شرایط تطبیق دهند. انتخاب کفر هم نوع دیگری از توجیه شرایط و تطبیق با موقعیت خیشتن است و حتی در عرصه روایات مذهبی هم برای هر دو جناح منطق و احادیث کافی وجود دارد. همه وقایع سرنوشت ساز زندگی انسان جبری و ناخواسته و وارده هستند. تولد، مرگ و عشق که موجب ازدواج و یا ناکامی می شود که کل زندگی را تحت شعاع قرار می دهد. و اما واقعی مختار بودن چه وضعی است؟ آیا بدین معناست که انسان مرید امیال و غرایز خود باشد؟ اگر چنین باشد، آیا مجبور است یا مختار؟ چون این نوعی از پیروی از خیشتن در آن واحد با دو نوع تفسیر منطقی هم میتواند جبر تلقی شود و هم اختیار. جبر است زیرا انسان چاره ای جز این ندارد و قدرت امیال و غرایز بشری او را وادار می کند تا از منشأ این اراده ناخودآگاه پیروی کند. و اختیار تلقی می شود زیرا برای نفس بشر ایجاد راحتی می کند و جدال با آن موجب سختی و فشار است. انسان اگر از اراده نفسانی خود پیروی نکند و به اصطلاح تقوا پیش نماید، اختیار تلقی می شود زیرا از جبر نفس خود رسته است. پس جبر و اختیار فقط دو نوع تفسیر از یک واقعه است و آنچه که مهمتر از معنای جبر و اختیار می باشد مسئله راحتی یا ناراحتی است. جبر و اختیار دو معضله صرفاً ذهنی هستند و نه نفسانی و غریزی و وجودی. و اکثر آدم ها پیروی از نفس خود را آزادی و اختیار می دانند و می پسندند زیرا احساس راحتی و به کام رسیدگی می کنند و عده‌ای اندک هم در این پیروی احساس ناراحتی می کنند و آن را جبر می دانند و لذا با آن می جنگند و این اندک آدم ها را مؤمنان می نامند. و می دانیم که ایمان نیز امری قلبی است و به قول قرآن هیچ دلی بی اذن خداوند ایمان نمی آورد. پس با تقوا بودن و با حیا بودن و یا آزاد و هوسباز بودن هم دو امر کاملا جبری و قلبی و ناخودآگاه است. لذا کفر و ایمان هم دو نوع وضعیت روانی و جبری می باشد. لذا مؤمنان خود را آزاد می دانند و کافران را مجبور و بدبخت می خوانند و کافران هم چون این نظری را درباره مؤمنان دارند. از این دیدگاه همه آدم ها در جایگاه و نگاه خودشان آزاد و مختارند و هیچ کس مجبور نیست و در شرایط جبری هم بالاخره مطلوب ترین وضع را انتخاب می کنند که به اختیارشان نزدیک تر است. این نگرش خودشناسانه است و از این دیدگاه همه مختارند. پس همه در قبال خداوند و وجدان خود و جامعه مسئولند. پس دو نوع انسان داریم. یکی پیروی از نفس را آزادی می داند و دیگری هم مخالفت با نفس را. یکی نفس و غرایزش را برمی‌گزیند و دیگری هم عقل و دین و اخلاق فطری را. یکی کفر را و دیگری هم ایمان را. در واقع جبر این نوع انسان اختیار نوع دیگری از انسان تلقی می‌شود و بالعکس. پس جنگ بین فلسفه جبر و اختیار در واقع جنگی لفظی و صرفاً فکری و سلیقه‌ای است. دعوا بر سر نامگذاری است. دعوای اصلی بر سر این امر است که آیا انسان بایستی مرید امیال خود باشد یا مرید احکام دین خدا، یعنی مرید خود باشد یا مرید خدا. عده‌ای مجبورند که مختار باشند و عده‌ای هم مختارند که مجبور باشند. عده‌ای جبر را انتخاب می کنند و عده‌ای هم اختیار را. پس نهایتاً انتخابی در میان است و انسان دارای انتخاب است بین جبر و اختیار یا بین خود و خدا. و از این میان دو جناح اهل عقل و اهل دل پدید آمدند. اهل دل کسانی هستند که خود را انتخاب کرده اند و پیرو امیال قلبی خود هستند و اهل عقل هم کسانی هستند که خدا را انتخاب کرده اند. و اما نکته آخر این که به تجربه می دانیم که اهل دل و آزادی خواهان به تدریج به انواع جبرها و قل و زنجیرها مبتلا می شوند و نهایتا دلشان مجبور و مقید و رنجور می شود و اهل عقل و دین به تدریج از جبرهای بیرونی آزاد می شوند و دلشان رستگار و رها می شود. یعنی جبریون به اختیار می رسند و اختیاریون هم به جبر. آزادی خواهان مجبور می گردند و متقیان هم آزاد می شوند از اسارت دنیا و اهلش. پس خلاصه کلام این که جبر از اختیار بر می خیزد و اختیار هم از جبر. آدمی یا مجبور است که مختار باشد و یا مختار است که مجبور باشد. و نهایتاً هر جبری به اختیاری دیگر و برتر می رسد و هر اختیاری هم به جبری دیگر می انجامد. پس واضح است که حق آدمی امری به راستی فوق جبر و اختیار است و یا به قول علی علیه السلام امری بین این دو امر می باشد. و به نظر ما فراسوی این دو امر است و آن امر هم چیزی جز عشق نیست. عشق الهی در ذات بشر، آن که در وادی عملی و کردار دنیوی خود آزادی و اختیار را انتخاب می کند، در وادی جهان روح و روان و احساس و اندیشه خود به بند کشیده شده و به قل و زنجیر می افتد و عقیم و تباه می گردد و هیچ می شود. و اما آن که در عمل بیرونی خود را مقید و متحد به اصول عقل و اخلاق می نماید، در درون خود به رستگاری و آزادی و اختیار می رسد. آدمی بین این دو نوع آزادی انتخاب می کند، آزادی دنیوی یا اخروی، آزادی تن یا روح، اختیار عمل یا اراده. و عاقلانه آن است که انسان آزادی و اختیار بچه جاودانی وجودش را برگزیند تا بعد از مرگش به اسارت و نابودی دچار نشود و امکان رهایی از قبر را داشته باشد. هیچ فریبی هولناکتر از آزادی اعمال ظاهری نیست. این همان وسوسه شیطان است. آن که تن خود را به زنجیر عقل و تعهد و حقیقت می کشد، روحش را از اسارت آزاد می کند و در کل جهان هستی صاحب اختیار می شود و به وجودی جهانی می رسد. ولی پرستنده آزادی عملی در تن خود محبوس و مجبور است و اعمالش از بدنش فراتر نمی رود. فلسفه ذهن. ذهنیت آدمی دو روی و دو مرحله دارد که اولش مسئول گریز و انکار انسان از واقعیت بیرون است و دومش مسئول روکرد و رجعت انسان به واقعیت بیرون است. اولین ماهیت ذهن از بد به تولد تا سن بلوغ و عقل پدید می آید که حاصل رویکرد انسان به جهان است و محصول تجربه مستقیم انسان از جهان طبیعت و محیط زیست و جامعه و خانواده می باشد و این یک ذهنیت واقع بینانه و بکر است. و اما آدمی از سن عقل و بلوغ وارد عرصه جدید از ذهنیت و پیدایش ذهن دیگر است که قلم رو به ایدئال‌ها و آرمان‌هاست که حاصل گریز و انکار انسان از واقعیت جهان می باشد. این یک ذهنیت ایدئالیستی است که ذهنیتی کاملا خصوصی و دربسته می باشد. ذهنیت روی کردی و تصفیقی همواره در گذشته جای دارد، ولی ذهنیت ایدئالی که حاصل جدال و انکار با واقعیت است در آینده قرار دارد. این ذهنیت آینده‌گرا حاصل ایدئال سازی ذهنیت طبیعی است که در حافظ حضور دارد و منبع تغذیه ذهنیت آرمانی است. به بیانی ذهنیت ایدئالی حاصل ناکامی انسان در ذهنیت رئالیستی است و تلاش برای جبران این ناکامی. ناکامی در تصرف جهان بیرون منجر به پیدایش ذهن خیال پرداز و ایدئالگرا است. لذا ذهنیتی ایدئالی همان ذهنیت خودی و محرمانه است که کارخانه من است. تلاش برای خودی کردن و مالکیت بر جهان منجر به پیدایش ذهنیت ایدئالی و آینده‌گرا است. ذهنیت اولی هستی‌گراست و قلمرو به دانش و تجربه است و ذهنیت دومی بایستی‌گراست و قلمرو به فلسفه و ایدئولوژی و مدینه فاضله می باشد. به بیان دیگر، ذهنیت اولی همان حافظه جمعی است و ذهنیت دوم حافظه فردی می باشد. شناخت ذهن به عنوان اولین مرحله از خودشناسی دارای سه محور اساسی برای تأمل می باشد. چگونه ذهن آدمی از جهان بیرون دریافت می کند و آن را ثبت و ضبط می نماید و چگونه این هستی را تبدیل به بایستی ها می کند و نیز رابطه بین هستی و بایستی در ذهن. ذهن آدمی می تواند با جهان واقعیت و از جمله با صاحبش هر کاری که می خواهد بکند. با اندک توجه در ماهیت ذهنی در می یابیم که بخش بسیار سطحی و گذرایی از آن در خدمت اراده بشر است و بلکه خود اراده به عنوان یکی از عناصر ذهنی به کار می آید. به راستی که ذهنیت آدمی دارای فرمانده فوق آدمی است که سعی می کند با آدمی رابطه برقرار کند و این رابطه به واسطه جهان هستی انجام می شود. جهان هستی به مثابه رسانه بین این فرمانده و انسان است. تجربه ای به نام بودن. عالم هستی عرصه تجربه بودن است و همه فعل و انفعالات و صفات و تنوعات عملی و انواع زیستن نهایتاً به تجربه و درک و دریافت واحدی می انجامد که آن حس هستی و فهم ما از این واقع است. واقعه وجود داشتن و موجود بودن. بودن چیست؟ ما بودن را در چیزی بودن در میابیم که انواع صفات را به عرصه ادراک ما میآورد. خوب بودن، بد بودن، زیبا و مهربان بودن، زشت و خشن بودن، راستگو و یا دروغگو بودن، ضعیف یا قوی بودن، سیر یا گرسنه بودن، عاشق و متنفر بودن. اما خود بودن چیست؟ همانطور که هر صفتی با ضدش دریافت می شود، بودن نیز با نبودن درک می شود و این است که همواره احساس نابودن را نیز به همراه خود داریم که در هراس ها و مرگ ها تجربه می کنیم و لذا آرمان ما جاودانگی است، یعنی جاودانه بودن و بودنی جاوید. این آرمانی است که هم در فطرت و ذات خود داریم و هم مذهب به ما تعلیم و تلقین می کند. آدمی به میزانی که در جاودانگی خود تردید دارد در هراس است. جاودانگی همان بودن است. تنها صفتی که بودن را وصف می کند و به بیان معقول می آورد جاودانگی است. پس تجربه بودن همان تجربه جاودانگی است. و اما این تجربه در چه امور و اعمالی بهتر و شدیدتر دریافت می شود؟ اعمالی که به ما احساس جاودانگی می بخشند چیستند؟ بدون تردید آن اعمالی که به ما امکان تجربه نابودی شدیدتری می دهند و در اوج شرایط و احساس نابودی است که جاودانگی را دریافت می کنیم. و این نوع اعمال آنهایی هستند که عرصه انواع از خودگذشتگی می باشند. گذشتن از نان و جان و نام و عواطف و هویت و احساس و همه بستگی هایی که ما را به جهان پیوند می زنند. بریدن از این پیوندها ما را بر آستانه نابودی می کشانند و در این آستانه است که اشد هستی و جاودانگی را تجربه می کنیم و به آن ایمان می آوریم و این گوهر در ما پایدار و حاضر می ماند و این گوهر همان پروردگار است، زیرا نور وجود در ورای جهان و جهانیان هموست. گسستن از غیر و رسیدن به خود همان تجربه رسیدن به وجود محض خیشتن است و این همان تنهایی است، یعنی تنهایی عرصه تجربه بودن جاودانه است و این است که در حدیث قدسی آمده است که تنها شو تا به من برسی و این همان رسیدن به وجود و یافتن جاودانگی است و این غایت به خود رسیدن و خود را شناختن است. فلسفه دلتنگی ها در قرآن کریم می خوانیم که گروهی از مردمان را دلی نیست. اینان همان جماعت به قول معروف الکی خوش روزگاران هستند، زیرا هرگز دلتنگی ندارند، زیرا دلی ندارند که بسته کسانی باشد که در فراقشان تنگ شده و به اندوه و حزن فراق دوچار شوند. اینان عیاشان هستند و ولگردان و بیوفایان، زیرا انسان اهل دل فقط یک کانون دل می سپارد و بس و ما بقیه عزیزان را بر این کانون جمع می کند. این همان جماعت هرزه‌ها و فواحش است که هیچ فرقی نمی کند که در کجا و با کی باشند. هر کجا که عیش باشد خوشند. اینان در مقامی پست‌تر از حیوانات هستند. آنچه که اینان را جا به جا می کند میزان عیش و پول و بلهوسی است. در روایات دینی این جماعت را ولد زنا گویند، زیرا محصول بیوفایی و خیانت و رابطه ای بدون دل هستند و فقط به واسطه لحظه ای عیش و مستی پدید آمدند. امروز این جماعت به سرعت در حال توسعه و جهانی شدن می باشند که جهانی شدن بیدلی است و بیدینی. دلتنگی قلمرو به معنویت بشر است. کل هویت معنوی انسان برخواسته از عهد و وفای او در روابط است و آن برخواسته از احساس قلبی است، زیرا کانون عهد و وفا همان دل است. دلتنگی محصول وفای دل است و قلمرو به هویت قلبی می باشد. دلی که از قانون محبت دور می شود تنگ می شود، زیرا دوچار قحطی و گرسنگی محبت می شود و در واقع دوچار ریاضت می گردد. این ریاضت صاحبش را به منشأ جاودانی محبت، یعنی خدا، متصل می کند. آنگاه که عزیزی می رود، کل دنیا و عیش دنیا هم با او می رود، دل در این فراق از دنیا توهی می شود و تنگ و تنگ می گردد تا مبدل به نقطه ای شده و فنا گردد. آن که بر این دلتنگی بماند و دنیای دیگری را جایگزین نکند، این دل او را به خدا می رساند که در قلمرو فنا در انتظار است. در مواقع دلتنگی کاری احمقانه تر از جستجوی جایگزین نیست. این همان هرزگی دل و جاکشی کردن برای دل است و روسبی نمودن دل به عنوان کانون حیات و هستی و معنویت و عشق می باشد. بلذا در چنین مواردی شاهدیم که به ناگاه از یک آدم دلتنگ و محزون و یا داغ دیده یک غول رنجور و دیوانه پدید می آید. گاه عزیزی به لحاظ جسمانی می رود ولی روحش باز می گردد تا در خانه دل تو مسکن گزیند، ولی دلت ظرفیت پذیرش او را ندارد و لذا احساس تنگی دل می کنی. خداوند می‌فرماید که دل‌های تنگ و محزون را دوست می‌دارد و از قلوب مشنگ و ملنگ بیزار است، زیرا که دل محزون از دنیا بیزار است و روی به عالم غیب و پروردگارش دارد. متاسفانه علم روانپزشکی جدید به طرزی احمقانه و شیطانی در صدد شنگول کردن قلوب محزون است، آن هم با داروهای جنون‌آور. این شعبه از علم طب به راستی دشمن دل و معنویت بشر است و یا جریان موسوم به تکنولوژی فکر و انرژی درمانی و غیره. هستی در دیگران. من بدبختم پس هستم، من بیمارم پس هستم، من شکست خورده ام پس هستم، من فقیرم پس هستم، من احمقم پس هستم، من منفورم پس هستم، من فاحشه ام پس هستم، من در حال مرگم پس هستم، من نیستم پس هستم. این ناز دوم هویت یابی بشر در رابطه با دیگران است. آنگاه که به واسطه برتری هایم نسبت به دیگران احساس وجودم به اوج رسید، به ناگاه در چشم و زبان دیگران می شکنم و می بینم که این هویت و احساس وجود از همان آغاز امری دروغین و نمادین و ریایی بوده است. آنگاه نیروی مرموزی به جانم می افتد که خود را به دست خود براندازم تا شاید بدین وسیله جلب نظر دیگران نمایم و به واسطه ترحم دیگران احساس وجود کنم و لذا تراژیک نمایی آغاز می شود. ولی این تراژدی به ناگاه واقعیت می یابد و این هویت نیمه دوم عمر هر بشری است. حقیقت این است که هستی در دیگران و از نگاه دیگران همواره امری آریه‌ای و نمادین و بیریشه است و آدمی در بدبختی و خوشبختی خود هر دو جان می‌کند تا از دیگران جو از وجود دریافت کند. وجودی منحصر به فرد و استثنائی به گونه ای که اگر نباشم گویی کل کائنات فرو می پاشد و کل بشریت بی معنا می شود. در حالی که هر بشری به راستی به خودی خود دارای وجودی بی تا و غیر قابل تکرار است و در خیشتن دارای هستی است و برای این هستی نیازی به مجوز دیگران ندارد، ولی به میزانی که انسان تلاش می کند که خود را هم رنگ دیگران و مشابه کسی دیگر سازد، از هستی در خیشتن غافل شده و هستیش بازیچه انظار عمومی می گردد. و آنچه را که دارد از دیگران گدائی می کند. بازی و تئاتر خوشبختی و بدبختی محصول این از خود بیگانگی است و علت تباهی بشر است. انسان برای در خود ماندن و خود بودن محتاج خداوند است، زیرا خداوند همان نور وجود است. بدون او نمیتوان دارای احساس وجودی در خیشتن بود. حق غم. به یک لحاظ عرفان همه مذاهب تاریخ جهان چیزی جز مکتب غم پرستی و اصالت حزن و اندوه بی پایان فراق نیست. ترسم ز غم بمیرم و غم بی پدر شود، این طفل ناز پرورده ام در بدر شود. گویی غم و حزن قلبی تنها یادگار یار در عالم خاک است در نزد عاشقان. گویی غم خود یار است که در دل نهان گشته و رخ نمی نماید. روی بن ما و وجودم همه از یاد ببر. گویی غم دل و نهرس و ناکامی های ذهن تنها کار و بار دل است و دل در این جهان جز غم هیچ خوراک و حیاتی ندارد و دل زنده لاجرم غمگین است و محزون و خونین است. و غم محصول عشق است، چرا که اگر کسی را به راستی دوست بداری، خداوند را بسیار شدیدتر دوست می‌داری. قرآن: غم دل باعث آرامش جان و تسلای روان و تمکین اندیشه و رضای وجدان است. دلی که غم ندارد، دم از پروردگارش ندارد. و شاید دل به عنوان خانه خدا غمگین خانه بی خدای خیش است و در انتظار اوست که غمبار است، چرا که قلوب و اصل صاحبش را به سماعی جاودانه می کشاند. غم به لحاظ معنا دارای دیالکتیکی عظیم و حیرت آور است. قلوب غمبار قلوبی آرام بخش جانهای مردمان هستند، زیرا حامل یاد یار هستند اگر میزبان خود یار نباشند. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. و اینکه غمگین بودن جدای متشنج و افسرده و متوحش بودن است. غم حق انسان است و انسان هم حق غم است. حق با غم و غم با حق است. راز نفس ناطقه. ارسطو انسان را حیوان ناطق نامید، بدین معنا که نطق بزرگترین تمایز انسان از سایر حیوانات است. ارسطو متوجه حقیقت عظیمی در انسان شده بود، ولی بر این حقیقت علمی نیافت، زیرا همه حیوانات دارای نطق هستند که انسان‌ها در نمی‌یابند. همانطور که هر قومی نطق اقوام دیگر را درک نمی‌کند. نفس ناطقه انسان به دلیل سخن گفتن انسان به زبان نیست، بلکه بدان معناست که نفس آدمی حتی در هنگام سکوت هم سخن میگوید و صاحبش را مخاطب میسازد. فقط از این روست که انسان تنها جانداری است که دارای نفس ناطقه میباشد و این نطق نفس انسان با صاحب نفس است. این همان حدیث نفس است. در واقع انسان تنها حیوانی است که با خود سخن میگوید. این حقیقت انسانی همان رازی است که امام محمد باقر علیه السلام آن را مقر الوهیت در بشر میداند و نفس ناطقه را حضور پروردگار در وجود انسان مینامد. به همین دلیل است که در عرفان اسلامی خودشناسی را خداشناسی می‌دانند، یعنی شناخت ذات این نفسی که در انسان سخن می‌گوید و انسانیت فرد را مخاطب می‌سازد، همان شناخت پروردگار است که شبان روز انسان را تربیت می‌کند. این نطق الهی البته نه در ذهن و آگاهی بشر، که در دل و ضمیر ناخودآگاه با انسان سخن میگوید. بنابراین هر کسی لزوماً این نطق را نمی شنود و در نمی یابد الا اهل معرفت نفس، آن هم در عرصه معرفت قلب. زیرا دل آدمی همان دل نفس اوست و نفس نیز دارای طبقات است: نفس اماره، نفس لوامه، نفس ملهمه، نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه و نفس واحده. ولذا شنیدن و فهم نمودن نطق نفس واحده همان مقام کلیم الله است. فلسفه بینی، راز دماغ. با مسماترین نامی که بر این عضو تنفسی بویایی نهاده شده است، همان بینی می باشد که عضو بینایی است، هم بینایی بصری و هم بصیرتی یا قلبی. چشمان انسان به واسطه یه نوک بینی است که از دو بینی امکان یگان بینی اشیاء را می‌یابد، وگرنه چشمان بدون وجود بینی هر چیزی را دوتا می‌دیدند. علاوه بر این، بینی انسان درست مرکز دایره صورت اوست و لذا مرکز هویت جمالی اوست و بدون بینی دو نیم رخ آدمی به صورت یک رخ واحد قابل دریافت نمی شد. یعنی جمال واحده هر کسی از نگاه دیگران هم درست از نقطه بینی او دریافت می شود. این یک معضله صرفاً روانی و متافیزیکی هم نیست. یک بحث هندسه بصری است که بخشی از علم تقارن است. همانطور که جمال واحده هر فردی بر مدار بینیش رقم می‌خورد، قضاوت بر کل زشتی یا زیبایی یک صورت هم بر محور شکل بینی است. به همین دلیل در قلمرو زیبایی‌های سوری بینی تنها عضوی است که اینقدر دستکاری و جراحی می‌شود. یعنی بینی است که تکلیف نهایی یک جمال را روشن می‌کند. گویی روح هر جمالی از بینی متساعد می گردد. همانطور که به راستی هم ریح یا هوا که ریشه روح است از بینی دم و بازدم می شود. علاوه بر این، آدمی با بویایی خود نوعی بینش ذهنی هم درک می کند. یعنی با دریافت بوی هر چیزی می تواند صورت آن چیز را مجسم نماید و فهم کند. که این فهم فقط هم سوری نیست، بلکه شعوری هم هست و درست به همین دلیل بینی را دماغ هم مینامیم که معنای دیگرش قوه ادراک است. گویی بینی مدخل ادراک معنوی انسان از جهان است. همانطور که مثلا نیچه میگوید که من با بوییدن میفهمم. همانطور که همه حکیمان و نوابق بزرگ جهان دارای بینی بسیار همسان بودند که معروف به بینی عقابی است که البته انواع کثیری دارد. بنده به عنوان یک درمانگر به تدریج متوجه شدم همه کسانی که بینی خود را جراحی پلاستیک نموده اند دچار اختلال روانی و دماغی گشتند و این امر بر نظریه من در اهمیت روحانی بینی یک حجت آشکار شد. انسان به راستی کل جهان را از نوک بینیش می‌بیند و نیز هر چیزی را هم از همین طریق دریافت و فهم می‌کند. گویی چشمان آدمی در قلمرو بینایی یک عضو درجه دوم هستند، زیرا نوک بینی در هر صورتی بلندترین اعضای بدن است و نزدیکترین عضو به هر چیزی در جهان بیرون نزدیک است و هر چیزی اول به بینی و از آنجا به سایر حواس می رسد. بینی همچون آنتن همه حواس دیگر است. در مقاله‌ای قبلاً با همین نگاه به مو نگریستیم. این مواردی از معرفت تن به عنوان جنبه‌ای از معرفت نفس و خودشناسی است. از همین منظر می توانید هر عضو دیگری از بدن را مورد بررسی و مکاشفه قرار دهید.